بعد محصولاتی که وزارت نفت هم داره رو، برای مثال چه در بخش دولتی چه در بخش نیمه دولتی چه در بخش خصوصی، اونها رو هم در جای خودش وارد مذاکره بشه، اگر لازم شد در واقع مشاوران ویژه در کشور متوقفون فی برای فروشش بگیره، کارهای مطالعات بازار کنه و غیر و ذلک. یا برای مثال در زمینه خدمات فنی مهندسی فقط رایزن وزارت صنعت معدن تجارت نیست، رایزن وزارت در واقع راه و شهرسازی هم به عبارتی هست که اگر در واقع وزارت جهاد کشاورزی هم هست، رایزن تمام وزارتخونه هاست که اگر مناقصه ای بود، فعالیت هایی بود در زمینه امور عمومی، در زمینه راهسازی، جاده سازی، تمام مناقصات و در واقع ظرفیت هایی که در اونجا هست و منعکس کنه به کشور در واقع مقصد خودش، که اینها بتونن شناسایی کنن و راه های ورود به بازار در زمینه خدمات فنی مهندسی یا در زمینه موارد دیگه‌ای که موجود هست در بازارهای بین المللی، شرکت‌های ایرانی راهنمایی کنه به این بازارها برای ورود به بازارها. پس بنابراین ما می‌بینیم که در زمینه وظایف رایزن بازرگانی، وظایف بسیار موسع و گوناگونی دارن و در تمام تی پی او ها و سازمان‌های توسعه تجارت دنیا این مسئله تعریف شده که اینها با چه وظایفی و با چه در واقع خطی مش و نقشه راهی باید وارد کشور در واقع هدف بشن که انجام وظایف خودشون رو انجام بدن. ولی خب افت و خیزایی داشته که خب حالا تا حدودی مطالبی که آقای دکتر قدیری بیان کردن دخیل بوده، ولی بیشترش در سالهای قبل، چون ما در واقع به طوری آشنایی داشتیم با این مسائل، بیشتر محدودیت منابع مالی بوده که به امید خدا در این دولت 13 هم در واقع
این هم محدودیت منابع مالی هم برمیگه به همونی که آقای دکتر فرمودن دیگه، حالا اجاره جا و
نه شما داشتید، شما دفتر جدا داشتید.
ببینید حالا کشور به کشور فرق می‌کنه.
حالا همون دیگه شما بودید.
ببینید برای مثال در الجزایر که ما بودیم، به خاطر اینکه در بین سال‌های 86 تا 89 ما حضور داشتیم، در واقع شمسی ما اونجا بودیم، به خاطر اینکه این کشور یک وضعیت خاص امنیتی سیاسی اقتصادی داشت و در اونجا هنوز به اون صورت در واقع امنیت برقرار نشده بود، ما در داخل خود سفارتخونه مستقر بودیم. یا در کشور تونس هم به خاطر الزامات خاص امنیتی سیاسی ما در خود سفارتخونه بودیم، ولی در برخی از کشورها رایزنمون به خاطر اینکه یه سری الزاماتی رو میطلبه، مثل امارات متحده عربی برای مثال، دفترمون در اون سالهایی که وجود داشت دفترمون بیرون سفارت بود و دفتر بسیار موسعی بود، چون حجم تبادلات تجاری ما هم با اون کشور بسیار بالا بود. یا در عراق به همین صورت. و
در مثلا در چین با توجه به اینکه حجم تجارت دنیا، در روسیه چطور هست وضعیت آقای؟
در حال حاضر هم در این دو کشور هم رایزن بازرگانی تا اونجایی که من اطلاع دارم در داخل سفارتخونه هستن. ولی مثلا در دوره قبل ما یه رایزن دیگه هم در شانگهای داشتیم که آقای دهقان بود در زمان خودش،
بله. اینا.
و اینها خوب بود، هرچه گستره کار بیشتر بشه
اونا تو سرکنسولگری داره مستقر بودن،
بله فکر کنم به این صورت بود. و هرچی گستره کار به قول معروف وسیع‌تر بشه در مقایسه با فعالیتهایی که کشورهای دیگه میکنن، 194 تا کجا، نمیدونم 80 تا کجا، 20 تا کجا، 10 نفر دیگه، حداقلشون 10 نفر هستن با اکیپای جمعی یه کار حرفه‌ای دارن انجام میدن، تا به قول معروف یک لشکر یک نفره خیلی فرق میکنه. ولی با این حال به هر حال این داله برای این نیست که ما رایزن بازرگانی اعزام نکنیم. انشاءالله در آینده با طرح‌ها و برنامه‌هایی که تعریف میشه طوری بشه که این رایزن‌ها بتونن با هم‌افزایی دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به نحو احسن بتونن
انشالله
کار خودشون
انجام بدن. خب آیه دکتر پور رمضان، صحبت‌های دو بزرگوار رو شنیدیم. شما به عنوان یک کارشناس دیپلماسی که الان هم جوانتر هستید و بروزتر، حالا بیایم برسیم به اینجا. این آقای دکتر قدیری عبیانه فرمودن که بهتره که آقا کیفیت رو بالا ببریم، حالا کمیت تاثیرگذاری ممکن یک نفر کار پنج نفرم بکنه، حالا چی میگن اصل مطلب ایشون. آیه دکتر قربانی همین رو قبول دارن، ولی میگن با توجه به گستره اقتصادی بین ما و اون کشور باید یک مقداری رو تعداد تاثیرگذار بشه. خب شما نظرتون چیه؟ بعد من از سه بزرگوار خواهش میکنم که وارد بحث بشیم، هیچ اشکالی هم نداره بحث های مقداری همچین چالش‌تر داغتش بکنه. آقای دکتر قدیری شما که دیگه استاد ما هستین، خواهش رحمت.
آقای هم دو بزرگوار، هم آقای دکتر، هم آقای دکتر قدیری، هم آقای دکتر قربانی به نکات و چالش‌های بسیار خوبی اشاره کردن. اما مسئله‌ای که در واقع ما داریم در دیپلماسی اقتصادی اینه که برای دیپلماسی اقتصادی برعکس کشورهای دیگه کار نظری درست انجام ندادیم. و صحبت‌هایی که ما در رابطه با دیپلماسی اقتصادی می‌کنیم تجربیاتی است که می‌خواهیم بر نظریات منطبقش کنیم. همین هم سبب میشه که ما در واقع مسائل گوناگونی رو در واقع داشته باشیم. اگر خاطر حضرت عالی باشه، من در گفتگوی قبلی که داشتیم در رابطه با سند آمایش سرزمین در دیپلماسی اقتصادی صحبت کردم. حالا آقای دکتر خودشون سفیر بودن. ببینید خیلی مهمه که یک سفیری وقتی میخواد به یک کشوری اعزام بشه برای در واقع درصد چه مأموریتیش، مأموریت اقتصادیش یا مأموریت سیاسیش یا مأموریت فرهنگیش در کشور مقصد به چه میزانه. ما در بعضی از در واقع کشورهایی که سفیر در واقع ارسال میکنیم، سفیر با رویکرد اقتصادی اصلا نمیره، یعنی سفیر میره که تبعات امنیتی، تبعات سیاسی رو برای کشور جمهوری اسلامی ایران خب در واقع تا حدی پایین بیاره، یعنی مأموریتش مأموریت سیاسیه. پس ما باید در وهله اول مأموریت سفیر رو به عنوان شخص اول در واقع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ، در کشور مقصد مشخص کنیم. وقتی که این در واقع مأموریت و این فرد مشخص میشه، به تبعش تمام ارکان دیگر در واقع سفارتخونه هم به وظایف خودشون رسیدگی میکنن. این نکته ای رو که در واقع دو بزرگوار در رابطه با بحث کمیت، حالا اینکه ما در واقع چه تعداد رایزن داشته باشیم و یا اینکه اصلا رایزن هامون در خود در واقع سفارتخونه مستقر باشن یا نباشن، ببینید اینها بحث‌های درستیه، اما بحث‌هایی هستش که اگر ما بخوایم سطوح مختلفی رو برای دیپلماسی اقتصادی در واقع تبیین بکنیم، شاید این بحث‌ها در مثلا رده‌های پایین‌تری در واقع بررسی بشه. اما بحث اصلی اینه که ما چگونه می‌خوایم این کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه‌ای که هستش اینه که ما یک رایزن اقتصادی رو میخواییم در واقع، آقای دکتر هم در واقع مطرح کردن که اصلا کار اقتصادی نکردن. رایزن اقتصادی وقتی وارد اون کشور میشه برای این میره که در واقع بیشترین منفعت اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی ایران کسب بکنه. این که این فرد آموزش ندیده، چون بزرگترین چالش در این حوزه که ما در باب در واقع دیپلماسی اقتصادی در حوزه در واقع رایزن‌های اقتصادی دچار چالش هستیم، عدم آموزش این
استاد می‌کنه. آقای دکتر، آقای معذرت می‌خوام، آقای دکتر میرهادی سیدی مشاور محترم امور بین‌الملل و توافقنامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران پشت خطن. سلام.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، ممنون از شما. آقای دکتر سیدی بزرگوار، بحث برنامه همونطوری که حالا شنیدید، جناب آقای دکتر قدیری عبیانه، جناب آقای دکتر قربانی فراز و جناب آقای دکتر پور رمضان مهمان عزیزمون هستن در استودیو، با موضوعیت بررسی الزامات پیمان‌های منطقه‌ای در جهت حمایت از تولید ملی هستیم. خب شما هم که خب به عنوان مشاور امور بین‌الملل و توافقنامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران هستید، بفرمایید که چقدر این توافقنامه‌ها می‌تواند در بحث اقتصادی، تولید، صادرات و واردات ما تاثیرگذار باشه؟
بله، من برای اینی که تاثیر توافق‌های تجاری که وظیفه اصلیشون این هست که تعرفه‌ها رو کاهش بدن یا حذف کنن در بازار مقصد، این آمار رو خدمتتون بدم که سازمان جهانی تجارت WTO آمار داده که بیش از 50% صادرات میانگین صادرات جهان وارد مقصدهای صادراتی میشه که کشورهای صادرکننده پیشاپیش با اونها پیمان تجاری و توافق تجارت آزاد علل اغلب بستن. یعنی بیش از 50% صادرات جهان وقتی وارد بازار هدف میشه تعرفه ای نمیپردازه. چرا؟ به دلیل اینکه توافقهای تجاری منعقد شده و این امکان رو بهشون میده. همین رقم رو ما وقتی میاییم تعداد محدودی توافق تجاری که الان داریم اگر اینو تطبیق بدیم حدود کمتر از 5% صادرات ما تحت توافقهای تجاری هست که الان داریم و این شکاف زیاد نشون میده که صادرکنندگان ما در بازارهای هدف تعرفه های گمرکی میپردازند در حالی که رقباشون دست کم 50% صادراتشون رو چنین پرداختی ندارن. این خب صادرکننده ما رو در واقع در رقابت قدرت رقابتیش رو تضعیف میکنه.
بله.
اما این که چرا ما نداریم اینو به این دلیل که یه مسئله روشنیست و اون این هست که در توافقهای تجاری وقتی ما وارد مذاکره میشیم کشورهای دیگه از ما مطالبه دارن که تعرفمون رو حذف کنیم، ما هم از اونها مطالبه داریم. وقتی خود ما آمادگی ورود به رقابت جهانی رو نداریم و اجازه نمیدیم شرکت‌های ما، تولیدات ما در معرض رقابت، حالا یه خورده بگیم که محدود و کنترل شده، چون یک توافق وقتی با یک کشوری هست فقط کالاهایی که از اون کشور میاد بناست که تجارت آزاد بهشون تسری پیدا کنه، نه همه کالاهای جهان. در همین حد هم حاضر نیستیم که رقابت رو در بازار خودمون وارد بکنیم و تولیدات خودمون رو در معرض رقابت قرار بدیم. این میشه که ما وقتی وارد مذاکرات میشیم به محض اینکه به موضوع تعرفه ها میرسیم دستگاه های داخلی در کاهش تعرفه ها مقاومت میکنن و این مانع از عقد توافق های زیاد و مؤثر برای ما شده.
خب راهکارش چیه آقای دکتر؟
بله؟
راهکارش چیه آقای دکتر؟
راهکارش اینه که ببینید یه نکته بسیار مهم وجود داره.
بله.
وقتی یه کشوری اساساً نمیخواد یا به هر دلیلی به دلایل مختلف نمیخواد تولیدات داخلیش در معرض رقابت جهانی قرار بگیره، کجا؟ در داخل مرز خودش.
بله.
اون وقت این کشور چطور میتونه همین کالایی رو که حاضر نیست کالای خارجی بیاد اینجا 20% هزینه حمل بده، 20% گمرک بده، چه میدونم هزینه کنه وارد کشور بشه؟
بله.
با 40% بالاتر از قیمت جهانی اینجا تولید داخلی در معرض این رقابت قرار بگیره، وقتی اینو نمیپسنده چطور انتظار داریم که همین کالا پاشه 40% هزینه کنه کالاشو ببره بازار جهانی و اونجا صادر کنه؟ به نظر من میرسه که اگر ما تأکید صادرات داریم ابتدا باید بپذیریم که صادرات در یک بستر رقابتی انجام میشه. اگر ما حاضر نیستیم رقابت رو در داخل سرزمین خودمون بپذیریم، این انتظار که تولید کننده داخلی بره و بازارهای جهانی رو فتح بکنه به نظرم انتظاری دور از واقعی هست، چون بستری که براش ساختیم اصلا این اجازه رو بهش نمیده. چرا باید تولید کننده این که در شرایطی که ما مانع ورود کالاهای خارجی میشیم یا 20% تعرفه براش میذاریم، معنیش اینه که در داخل میتونه 20% بالاتر از قیمت جهانی کالاشو بفروشه. همین عامل مانعش میشه که به هوس ورود به بازارهای جهانی بیفته. چرا؟ برای اینکه تو بازار جهانی نه تنها 20% بالای قیمت جهانی نمیتونی کالاتو بفروشی، در حالی که در داخل ایران میفروشی، اون وقت باید 20% هم هزینه بکنی بری بازار خارجی.
بله،
طبیعتاً این رغبت و این انگیزه، سطح این رغبت پایین میاد و بعد ما الان میبینیم که صادرات ما تنوع لازم رو نداره.
بله.
در رشته ها و بخش های متنوع این اتفاق نمیفته. بخشش بخش سنتیست و بخشش هم به هر حال پتروشیمی و یا فولادیست که به دلیل منبع محور بودنش یه ویژگی های خاصی داره، ولی سایر فعالیت های صنعتی به صورت بنیادین این رغبت رو ندارم. ما اگر میخواهیم به بازارهای جهانی ورود پیدا بکنیم در سطحی بسیار گسترده تر از الان، یکی از پیش نیازهای مهمش این است که اجازه بدیم این شرکت ها به تدریج و در یک حالت کنترل شده ای در معرض رقابت جهانی قرار بگیرد.
بله.
و بهترین کار بکنیم این هست که به جای اینکه با کل جهان بیایید تعرفه ها تو کاهش بدید، برید با کشورهای طرف تجاریتون توافق بکنید و به صورت محدود تعرفه رو کاهش بدید و اینها به تدریج در معرض رقابت قرار بگیرن و بعد به چنان پختگی و آمادگی برسن که حالا که کالای خارجی میاد اینجا و به قیمت میفروشه و من هم تونستم دووم بیارم و مقاومت بکنم، به طریق اولا امکان که بتونم در بازارهای خارجی هم فعالیت بکنم برای من ایجاد میشه.
بله.
اما عکسش واقعا یک ضد انگیزه است.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر میرهادی سیدی، مشاور محترم امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران. ممنون که همراه ما بودید آقای دکتر، سپاسگزارم.
متشکرم.
عصرتون بخیر. علی. خب آقای دکتر پوررمضان می‌فرمودید صحبتتون نصفمون بعد.
ببینید چالش‌هایی که در واقع هر دو بزرگوار در واقع مد نظر داشتن در رابطه با بحث رایزن‌های اقتصادی اینه که ما باید این مسئله رو حل کنیم. ما برای در واقع یک کشور مقصد احتیاج به یک دیپلمات اقتصادی داریم یا یک اقتصاددان دیپلمات. ما الان مسئلمون اینه، چون این دوگانه رو نمیتونیم حل بکنیم، عذرخواهی میکنم، ما بعضا میبینیم که حالا این دوگانه که خیلی دوگانه مهمیه، بعضا میبینیم که اصلا افرادی خارج از این دوگانه، یعنی افرادی که فقط حالا به دلیل مثلا حالا اون تسلط حالا 50-60% که در واقع بعضا به زبانهای خارجی دارن وارد کشورهایی در واقع به عنوان رایزنهای اقتصادی میشن، اما ما در پایان که مأموریت این دوستان تموم میشه شاهد هستیم که هیچ در واقع
خروجی نداشته.
حالا هیچ که نمیشه
اشتباه نشه، ببینید ما یک کارشناس اقتصادی داریم که در بدنه وزارت خارجه هست، یک رایزن بازرگانی و وابسته بازرگانی داریم که از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان کامرشیال اتچ یا وابسته بازرگانی اعزام میشن. اونایی که توی وزارت خارجه هستن، خب همینطور که آقای دکتر قدیری هم گفتن، ممکنه در به صورت اساسی و عمقی نسبت به مسائل اقتصادی و تجاری تسلط و در واقع اون ویو و دید عمقی رو نداشته باشن، ولی کسایی که در سازمان‌های توسعه تجارت یا TPO ها در واقع آموزش میبینن، در بطن تجارت و در بطن امور تجاری هستن، یعنی به عنوان کارشناس بازرگانی سالهای سال گزارش‌های کشوری تهیه کرده، آشنایی با منابع اطلاعات تجاری داره که اگه بخواد برای مثال ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صادراتی کشور استخراج کنه به چه صورت از چه منابعی میتونه استخراج کنه که به عنوان واقعیت‌های عینی باشن که برای هدف‌گذاری صادراتی اقدام کنه. بنابراین شما باید تفکیک کنید بین کارشناسان اقتصادی که در وزارت خارجه هستند و رایزنهای بازرگانی که از طرف تی پی او ها به عنوان وابسته بازرگانی به کشورهای هدف اعزام
شدند. من معتقدم که کارشناسان اقتصادی هم ما لزومی نداره فقط از بین کادر وزارت خارجه انتخاب بکنیم.
بله.
باید بهترین نیروها در ایران چه به عنوان رایزن بازرگانی، چه رایزن فرهنگی، چه رایزن مطبوعاتی، چه رایزن مسئول اقتصادی، همه اینا باید از بین بهترین های ایران انتخاب بشن، حتی نه فقط در دستگاه دولتی.
بله.
اگر در بخش خصوصی هم کسی داریم بهتر میتونه این کارو بکنه، این کارو انجام بده. اما من یه نمونه از کاری که اونجا انجام میشد برای شما بگم. مثلا نامه می اومد که فلان شرکت بازرگانی مایل است بداند که مثلا وارد کننده و صادر کننده چه کالایی در زمینه مثلا فولاد هست. ما اینجا باید یه نامه می نوشیم می فرستیدیم به وزارت خارجه، اونجا اون می به وزارت اقتصاد، اون یه جواب بده، اگه بده خب این کار تو ایران می تونن انجام بدن. من سال 86 که سفیر شدم جلسه بود توی اتاق بازرگانی، گفتم آقا الان کامپیوتر به شما اجازه میده این بررسی رو اینجا انجام بدید، کاری که اینجا میشه انجام داد واگذار نکنید به نمایندگی که حالا بالاخره هزینه های ارزی هم داره دیگه.
بله.
شما اینجا با اینترنت، چون اونجا هم اگه خیلی هنر میکردیم ما تو اینترنت بررسی میکردیم، خب خود شما اینجا اینترنت بررسی کن. اون کاری رو که تو ایران نمیشه انجام داد ما اونجا انجام بدیم. ولی این تنبلی حاکم بر هم دستگاه اجرایی اقتصادی و بخش خصوصی ایران بیچاره کرده. تنبلی مشکل ماست. ببینید شما قطر محاصره شد، ما محاصرهش رو شکستیم. ترکیه که مرز مشترک با قطر نداره بازار قطر رو گرفت، بازرگانای ما همه نشستن منتظرن دولت درشون یک کاری بکنه. ما کمک کردیم به عراق، داعش رو از بین بردیم، جلوی تجزیهش رو گرفتیم. عراق تجاوز، ترکیه تجاوز کرده به عراق، ولی بازار ترکیه رو، بازار عراق رو ترکیه گرفته. سوریه هم به همچنین، الان بخشی از خاک سوریه تحت اشغال ترکیه.
خب چرا اینطوری میشه آقای دکتر؟
ما بیورزه ایم. ما که میگم بخش خصوصی مون،
آقای دکتر قبول ندارم،
بخش خصوصی مون بیورزه.
استراتژی های اقتصادی ما برای هر کشوری فرق میکنه. اینه که بگیم ترکیه اومد بازار عراق رو گرفت یا مثلا بازار سوریه رو گرفت، اینها با عدد ارقام باید صحبت کرد.
با عدد ارقام چند عدد برابره تجارت ما با عراق؟ ترکیه با عراق رابطه داره. یه موجی تلویزیون سیما تلویزیون پاشد یه برنامه مستند سفر کرد به سوریه.
مقصودی بود.
بله.
فکر کنم مقصودی بودن.
خب رفت اونجا یه سری زمینه ها رو دید.
بله.
پیرو اون یه سری از بخش خصوصی هم رفتن اونجا شروع کردن کار کردن. خب اینو هم رایزنهای اقتصادی ما میتونستن انجام بدن، همین که خود بخش خصوصی پاشه بره اونجا بررسی بکنه، اتاق بازرگانی بره بررسی بکنه.
محدودیتی وجود داره از نظر دیپلماتی، نمیتونن برن چجوری؟
نه اینطوری نیست. اینطوری نیست. بیورزگی، تنبلی.
بس اینه که رایزن اقتصادی خودش هم نمیدونه اونجا میخواد چه کار انجام.
اصلا من میگم بخش خصوصی نباید منتظر نه رایزن اقتصادی بشه و بازرگانی، نه سفاره، نه دولت.
سوریه ما الان رایزن بازرگانی نداریم.
اصلا نداشته باشیم.
الان نداریم.
خیلی خوب. نداشته باشیم. من میگم که خود بخش خصوصی باید این زرنگی رو داشته باشه.
خب بخش خصوصی که صحبت میکنیم آقای دکتر، میگن آقا بروکراسی اداری خیلی زیاده، تو بحث دیپلماتیک ما نمیتونیم ورود بکنیم، دولت اجازه نمیده.
دیپلماتیک نمیخواد ورود پیدا کنه، ویزای سوریه رو بگیره بره اونجا بررسی کنه ببینه تو این زمینه چی. اصلا اینترنت که جلوش هست بررسی کنه مثلا تو سوریه، تو عراق، تو کشورهای دیگه خب چه زمینه‌هایی برای همکاری هست. مثلا من یه چیزایی که میگفتم وقتی یه کشوری تحریم میشه، وقتی یه کشوری تحریم میشه یه سری کالاها بهش نمیدن دیگه.
بله.
یا نمیتونه صادر کنه. ما بلاواسطه بازرگان ما باید بررسی کنه اون کالایی که تولید میکنه جزء این تحریما هست یا نه، آیا میتونه بره این جای خالی رو پر کنه یا نه. اصلا این فکرا نیست. ما مشکلمون تو همه چیز، نه فقط تو این زمینه، اینه که همه نشستن دولت براشون یه کاری بکنه، دستشون رو بگیره ببره اینجا ببره اونجا. ما مکزیک که بودم یک گروهی رو نمایشگاه بین‌المللی مشهد جمع کرد بازرگان، اووردش مکزیک مثلا بررسی کنن.
با.
خیلی از اینا یه کارت ویزیت هم با خودشون نیورده بودن، چه برسه به بروشور.
با.
کارت ویزیت نداشتن که مثلا برن اونجا، دنبال این چیزا نبوده.
آقای قربان فراسو،
البته آقای دکتر بحثای چه میفرماین یه مقدار به نظر من در واقع بیس بیشتر میدانی داره تا علمی و عمقی. ببینید
میدانی عین علم،
ببینید با توجه به این که برای نفوذ به یک بازار به عنوان بازار هدف ما چند شیوه داریم. اولین عنصری که تاجر و بازرگان چه حقیقی و حقوقی وارد یه بازاری میشه، این که اون بازار امن باشه، کالا و سرمایه‌اش که میخواد بره توی اون کشور، کالایی که میخواد بده بهترین شیوه حمل و نقل رو داشته باشه که کالاش اونجا توی راه از بین نره یا گروه‌های تروریستی غیر مزارج قبیله عشیره‌ای
اینا بهانه
قارچ یه لحظه قارچ چیز نکنن کالا رو از بین نبرن، داستانایی که هست. بعد از اون نقل و انتقالات مالی هست، بعد از این که دید بستر کافی و لازم برای ورود به اون بازار هست و امنیت هست، در قالب هیئت تجاری بازاریابی یا به صورت انفرادی و چند نفری که خودش به صورت خودجوش بلند میشه، به قول آقای دکتر یه بلیط میخره بلند میشه میره تو بازار هدف و به صورت میدانی بازار رو بررسی میکنه، در واقع در بازار عمده فروشاش میره ببینه چه کالاهایی ظرفیت داره که در اون بازار ورود کنه. حالا تو اگه خودش تو مواد غذایی هست، مواد غذایی، مساله ساختمانی هست، مساله ساختمانی، کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و فینیش و در واقع یا صنعتی، ببینه تو کدوم زمینه است، بررسی میدانی میکنه. در برخی موارد اتاق‌های بازرگانی یا سازمان‌های دولتی میان هیئت‌های تجاری بازاریابی تشکیل میدن و به صورت رسمی با هماهنگی با سفارتخونه اون در اونجا میگن الان چه نمایشگاهی هست، اوضاع احوال به چه صورته و در واقع هماهنگی‌های لازمه رو میکنن، تعطیلی نباشه، مسئله خاص اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نباشه، هیئت رو اعزام میکنن که اونجا براشون با اتاق بازرگانی جلسه بذاره، چندین جلسه با اتاقای بازرگانی استانهای پیرامون بگذاره، اگه نمایشگاهی هست برن تو نمایشگاه شرکت کنن و و غیره و ذالک. از اون طرف هم یکی دیگه از شیوه‌های ورود به بازار برگزاری نمایشگاه هست یا نمایشگاه اختصاصی است که ما الان در آبان ماه اگه اشتباه نکنم یک نمایشگاه اختصاصی کالای ایران در سوریه رو داریم که اینها با این فرمول بندی راه‌های ورود به بازار هست. یعنی اولین چیزی که یک تاجر و یک بازرگان هم از حقیقی و حقوقی میطلبه امنیت هست که با امنیت و طیب خاطر بتونه ورود به بازار کنه. وقتی که مثلا به فلان تاجر یا بازرگان میگید به فلان کشوری که الان دوچاره به قول معروف
التهاب
هست، اینا میگه آقا جون من جونم از سر راه نیاوردم. پس بنابراین این رو نمیشه که این اصلا اصل کلی هست در تمام دنیا، تجار و بازرگانان هم از حقیقی و حقوقی ورود به بازاری میکنن که اول جان خودشون، دوم سرمایهشون و کالاشون یا خدمات و تجهیزات و وسایلی که به اون کشور وارد میکنن در قالب ارائه خدمات فنی مهندسی، حالا بیل مکانیکیه، نمیدونم گریدر، کامیون، غیر وزاره چست، در امنیت خاطر باشه. سال 91 من یه مدتی مسئول امور تجاری ایران عراق بودم، اردیبهشت 91 بود. خب اگر بازار عراق رو بدون بخش اقلیم کردستان که 4 میلیون جمعیت داره و بخش عربی که حدود 38 میلیون جمعیت داره تقسیم کنیم، اقلیم کردستان خیلی ها تو اقلیم کردستان رو بارانداز کالای ایرانی میدونستن که وارد میکرد به بازار بخش عربی. در اون قسمت میدیدیم که وقتی وردی به اشته 91 در واقع داعش اومد، این قسمت دیگه از حیز انتفاع و از بحث خارج شد چون 50 کیلومتریش داعش بود. خیلی از شرکت‌های ایرانی که در اونجا خدمات فنی مهندسی رو انجام میدادن و کارهای راه و ساختمان و نمیدونم جاده و اینا انجام میدادن، بازار اقلیم کردستان شد منزلاب براشون شد و همشون اومدن و خوشبختانه دولت براشون از لحاظ اقتصادی اینا تدابیری در واقع چیز کرد و یک اندیشید و یک وام هایی بهشون داد که اون خسارتشون جبران میشه.
ما تو اون برهه البته های دکتر یه تغییر سیاست دادیم و اون همین بود که دیپلماسی اقتصادیمون رو کردیم رو اقتصاد دفاع و این خلایی که در واقع از محصولات اقتصادیمون بود رو توی محصولات دفاعی جبران کردیم تا حدیش رو. اما مسئله ای که وجود داره
لازم دفاعی جبران کردیم، اینم داشته باشیم اونم داشته باشیم،
محصولات دفاعی دیگه
مثلا نیرو سلاح
محصولات دفاعی.
خب تو بحث حمله داعش هم میگن خب جمهوری اسلامی بعد یک هم مرزش رو کنترل میکرد، منظور آقای دکتر پور
خب اصلا ببینید تو بحث تجارت محصولات دفاعی اینا که برمیگرده در واقع به حکومت و چیز، ما داریم بخش خصوصی و تجارت در واقع عمومی رو بحث میکنیم.
امنیت خیلی مهمه اینطور که شما میگید، اما مشکل ما فقط مسئله امنیت نیست. من دو نمونه برای شما بگم. تو مکزیک فلفل زیاد میخورن، آبنماتو میزنن تو فلفل، اصلا آبنمات فلفلی، روش فلفله.
بله.
من نامه نوشتم تهران که آقا جان الان بازار پسته اونجا رو آمریکا میخواد بگیره.